رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه‌های خود را پخش می‌کند. شنوندگان گرامی رادیو ندا، با سلام و درودهای گرم و با همدلی و همراهی با رنج و اندوه بی پایان مردم کشورمان به خاطر فاجعه زلزله آذربایجان، برنامه امروز جمعه 27 مرداد ماه سال 91 برابر با 17 اوت 2012 را من حمید روشن تقدیم حضورتون می کنم. در آغاز برنامه پیرامون فاجعه زلزله گفتگوی دارم با امین حصوری ژورنالیست. به دنبال آن گفتگو با خانم آزاده فرغانی را خواهید شنید درباره وضعیت دکتر رئیس‌نانا و دلنگرانی های او در مورد مصیبت دیدگان زلزله. در ادامه برنامه پیرامون اعتراضات کارگران صنایع فلزی گفتگوی دارم با خانم پروین محمدی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران. و در پایان برنامه نیز گفتگو با نرگس ساجدی از فعالین حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها علیه جنگ، تحریم اقتصادی و سرکوب دولتی را میشنوید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. بار دیگر زلزله فاجعه دیگری را رقم زد. عصر روز شنبه 21 مرداد ماه وقوع زلزله 6.2 ریشتری در شهرستان اهر و ورزقان صدها کشته و هزاران زخمی بر جا گذاشت. ابعاد تلفات انسانی و مجروحین و خسارات و تخریب منازل و اماکن بسیار گسترده است. این در حالی است که بنا به گفته دکتر بهرام عکاشه، پدر علم زلزله شناسی در ایران، در گفتگو با دویچه وله، زلزله 6.5 ریشتری نباید حتی یک کشته بدهد. در این رابطه گفتگوی دارم با امین حصوری از فعالین سیاسی و ژورنالیست در آلمان. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای حصوری.
سلام به شما و شنونده‌های برنامه.
آقای حصوری، به عنوان اولین پرسش به نظر شما چقدر این بلایا به اصطلاح طبیعی هستند در این کشور بلازده ما؟
باید بگم اون لفظی که اطلاق میشه به این حوادث و روش تاکید میشه به عنوان بلای طبیعی اصولا درست نیست. توی مثالی که خود شما هم زدین در مورد گفتگوی آقای عکاشه بارز بود این قضیه. به طور مشخص مثلا ما توی ایران توی یک دهه اخیر و بیشتر فکر میکنم دو دهه است که به طور مداوم و منظم در مناطق شمالی کشور سیل هایی داریم که بسیار ویرانگر هستن و هر بار تلفات زیادی دارن و رسانه‌های دولتی مشخصاً از این به عنوان بلای طبیعی، فاجعه طبیعی یاد می‌کنند، در حالی که کارشناسان عملاً علت اینها رو بارها تأکید کردن و هشدار دادن که ناشی از در واقع تخریب مناطق جنگلی و مرتعی بالادست هست و ما میدونیم که در مناطق شمالی این تخریب به طور سیستماتیک توسط نهادهای راندخار دولتی انجام میشه، توسط نهادهای وابسته به سپاه پاسداران یا بنیاد مستضعفان آستان قدس رضوی یا در واقع بنیادهای اقتصادی که ائمه جمعه شهرستان ها در واقع به راه میندازن تحت عنوان طرحهای جنگل داری. نمونه دیگرش مسئله در واقع خود زلزله است. زلزله درسته، زلزله برخلاف موردی از سیل گفتم قابل پیشبینی نیست و از این نظر طبیعیه، اما اون چیزی که بلا در واقع به دنبال میاره، فاجعه میسازه از یک زلزله که میتونه یک پدیده کاملا طبیعی باشه، ناایمن بودن در واقع سرپناه ها و مسکن های مردم در یک منطقه زلزله زده هست و ما میدونیم که در این ابعاد، زلزله های در این ابعاد سالانه صدها بار، هزاران بار در نقاط مختلف دنیا اتفاق میفته، اما در جاهایی منجر به تخریب گسترده و تلفات انسانی میشه که ساخت و سازها بسیار ضعیف و بیبنیه باشن و از این نظر خب طبعا توی کشور ما به خصوص مناطق روستایی که فقر مفرط حاکم است، نابرابری اقتصادی بیداد میکنه، طبیعتا این افراد قربانی یک همچین رویدادهای طبیعی میشن. بنابراین اون چیزی که این رویداد طبیعی رو به فاجعه تبدیل میکنه اون بخش سیاست‌های اقتصادی هست که فقر رو به مردم تحمیل میکنه. پس از این نظر ما نمیتونیم این رو یک بلای طبیعی بدونیم. مورد دیگرش هم مثلا که توی یک دو سال اخیر ابعاد رسانه‌ای پیدا کرده، مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه هست یا خشک شدن تدریجیش که در حال حاضر منجر شده به اینکه بخش زیادیش خشک بشه. خب تبلیغات دولتی بسیار کوشیدن و شاید میکوشن هنوز که این رو یک پدیده طبیعی ناشی از کم آبی و غیره و غیره تلقی بکنن، در حالی که از مدت‌ها پیش، از سال‌ها پیش کارشناسان تذکر می‌دادن که سدسازی در حوزه آبخیز، در حوزه آبریز این رودخونه در حقیقت باعث کم آب شدن این تدریجی حوزه آبریز دریاچه ارز می‌کنن، باعث کم آب شدن تدریجی اون خواهد شد و این اتفاق افتاد و پیامدهای اون که در واقع پخش شدن ذرات نمک در مناطق کشاورزی و حتی شهرها و روستاهای اطراف هست، خب این چیزی که ظاهرا طبیعیه ولی در واقع منشأ انسانی داره و این مواردی از این دست که روی میده باید دنبال اون عناصر انسانی پشت قضیه بود که از اونها فاجعه میسازه. اطلاق لفظ طبیعی صرفا برای رفع مسئولیت،
یعنی در واقع ابعاد این فاجعه هرچند که رویداد ممکنه بلای طبیعی باشه ولی ابعاد این فاجعه مسئولیت را متوجه سیستم حاکم و مقامات رژیم حاکم در ایران میکنه. بله؟
بله منظورم همینه. منظورم در واقع به طور مشخص اگه در مورد همین زلزله اخیر آذربایجان صحبت بکنیم، در واقع سیاست‌های اقتصادی که در چند دهه اخیر به ویژه محرومیت های زیادی رو بر روستا ها، بر مردم روستا به ویژه تحمیل کردن رو باید به عنوان عامل اصلی این حد از تخریب و ویرانی و تلفات انسانی به حساب بیاریم و خب طبیعیه که مناطقی مثل آذربایجان از تبعیض مضاعفی هم برخوردار هستن و از این نظر خب فقر اونجا درجه بیشتری قطعا خواهد داشت و باز این توی روستا ها نمود بیشتری داره. یعنی به هر ترتیب که شما مسئله رو تحلیل بکنید به این نتیجه میرسید که این دامنه، این حد وسیع از تلفات و ویرانی ابدا طبیعی نیست بلکه نتیجه طبیعی در واقع سیاست گذاری های اقتصادی و نابرابری و سلطه‌ای هست که ما درش به سر میبریم.
آیه حسوری، همبستگی با قربانیان و مصیبت دیدگان این زلزله فاجعه بار چگونه باید باشه؟ آیا صرفاً تسلیت یا همدردی کلامی به نظر شما کافی هست؟
ببینید کلاً در هنگام بروز فجایع از این دست در همه جای دنیا، در همه جوامع به طور طبیعی مردم همبستگی میکنن با مردم، با اون بخش مصیبت دیده جامعه و این بسیار انسانی و درست هست، اما در جوامعی مثل جامعه ما ضرورت این کار دوچندان هست، ضرورت این همبستگی و همیاری، به این خاطر که تو جامعه ما نهاد دولت واضح در خدمت مردم نیست بلکه بر فراز مردمه و علیه منافع اکثریت مردمه به نفع اقلیت محدود. اینجاست که اون کارکردهایی که در حقیقت دولت باید تو این موارد به عهده بگیره باز اون هم میفته روی دوش سایر بخشای مردم. بنابراین همبستگی که در اینجور موارد لازم هست در مورد بلایای نظیر این تو کشور ما باید دوچندان باشه و دلایلش خب مشخصتر اینه که ما میبینیم چطور نحوه خبررسانی، حتی خبررسانی تحریف شده و سانسور شده هست که به شدت از غذا باعث ایجاد نارضایتی شده توی خود مردم آذربایجان و بخشای دیگه از مردم که چرا رسانه‌های رسمی کشور این قضیه رو به درستی پوشش نمیدن. نحوه کمک رسانی اون هم فاجعه بار هست. ما موارد مشابه زیادی رو در این مورد دیدیم، از جمله زلزله بم و کسایی که به هر حال اونجا درگیر بودن به کرات گزارش دادن که چگونه پروسه کمک رسانی دولتی بسیار نارسا هست و عملا جلوی پروسه های کمک رسانی مردمی رو هم سد میکنه. و دیروز من یک لینکی دیدم که خیلی ناراحت کننده بود، کمتر از 24 ساعت بعد از اتفاق زلزله فکر میکنم ستاد بحرانهای غیر مترقبه یا از این اسمای بی‌مسما اعلام کرد که امداد رسانی پایان گرفته، در حالی که ما میدونیم در همچین مواردی همه جای دنیا تا چندین روز بعد از وقوع زلزله اگر آوار تخریبی باشه جستجوها ادامه پیدا میکنه، برای اینکه هنوز امید دارن و وظیفه اخلاقی انسانی هم حکم میکنه که کسانی باشند که به هر ترتیبی زیر آوار زندن و منتظر کمکن. یعنی انگار به نظر میرسه توی ایران قراره که سریع هرچه سریعتر در واقع قضیه رو ختم بکنن و پرونده رو مختوم اعلام بکنن. به هر حال کاری که مردم باید بکنن در چنین شرایطی این هست که این کاستی ها رو تا حد امکان جبران بکنن و با همبستگی خودشون، طبیعتاً این از طریق صرفاً همبستگی نمادین یا مثلا فرض کنید تسلیت های کلامی و گفتاری و اینها محقق نمیشه، باید از طریق در واقع باید مادیاتی پیدا بکنه، به این معنی که مردم از این فضا استفاده بکنن برای ایجاد هسته های مردمی، برای کمک رسانی، برای خبر رسانی، برای جمع‌آوری کمک و حتی به وجود آوردن هسته هایی برای مشارکت در روند بازسازی. چون مشکل عمده مردم، مشکل عمده بازماندگان این فجایع تازه بعد از زمانیه که این پروسه های حمایت های اولیه قطع میشه و اونها میمونند و اون آوار و فقر مضاعفی که بعد از این زلزله در واقع به ارث میبرند. بنابراین کارهای زیادی هست که مردم میتونن و باید بکنن و من فکر میکنم اثراتش باز برای کل جامعه هم حتی مفیده، چون توی تمام این اتفاقات و برخوردهایی که از طریق سیستم تبلیغات حکومتی یا سیستم سرکوب ما شاهد هستیم اصرار این هست که از همگرایی مردم، از هویت جمعی یافتن مردم جلوگیری بشه، در حالی که انجام همچین کارهایی میتونه دوباره به مردم هویت جمعی ببخشه.
بله آیه حسوری، به عنوان آخرین پرسش، در خارج کشور چه میتوان کرد یا بهتره بپرسم چه باید بکنیم؟
در حقیقت یک نکته دردآوری هست در این پرسش، اون هم این که حالا شاید اطلاعات من درست نباشه ولی اینکه خب ما همیشه توی خارج کشور عقب هستیم و همیشه دنبال روی حوادث هستیم، به این معنی که آمادگی لازم و پیشینی نداریم برای اینکه بتونیم مواجهه درستی بکنیم با چنین رویدادهایی. با اینکه موارد مشابه این توی تاریخ حالا چند دهه اخیر، مشخصا 3 دهه اخیر که به حال بخشی از ایرانیان به عنوان نیروهای تبعیدی یا مهاجر در خارج کشور به سر میبرند، با اینکه مواردی از این دست زیاد اتفاق افتاده تو این مدت ولی همچنان اون خلأ وجود داره، اون خلأ نهادین برای اینکه بشه در اینجور مواقع خیلی با صورت عمل مناسب یک اقدام جمعی کرد. مثلا خیلی خیلی اگر حداقلی بخوام صحبت بکنم، وجود یک نهاد کمک رسان که وظیفه جمع‌آوری کمک‌ها و سازماندهی این جمع‌آوری کمک‌ها رو به عهده بگیره و انتقال بده به روش مناسب به فعالین داخل کشور که میتونن این کمک‌ها رو به مردم آسیب دیده برسونن، از قبیل یک صندوق جمع‌آوری کمک مالی تا همه چیزهایی که در اینجور مواقع متداول هست. متاسفانه نیروهای سیاسی یا بقیه ایرانیان مهاجر و تبعیدی شاید اهمیت این قضیه رو چندان جدی نگرفتن تا حالا، یا اگر فعالیت‌هایی در این زمینه وجود داشته که قطعا هست، دامنش محدوده و نتونسته به نیروی موثری تبدیل بشه که بتونه واکنش درخوری در چنین مواقعی نشون بده نسبت به رویدادها. این خلا همچنان موجوده. من امیدوارم که در حقیقت همچین نهادی، همچین ظرفی شکل بگیره برای اینکه بشه به روش بهتری همبستگی کرد با مردمی که به هر ترتیب از ستم مضاعف رنج میبرن و همچین بلایایی هم خب گاه و بیگاه نصیب میبرن.
آیه حضوری، من بسیار از شما ممنونم، برایتون آرزوی موفقیت دارم.
منم از شما ممنونم و خداحافظی میکنم با شما و شنونده برنامه.
زنده و پایدار باشید. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه گفتگوی دارم با خانم آزاده فرغانی، همسر دکتر فریبرز رئیس‌دانا.
بله.
الو، سلام خانم فرغانی.
سلام.
شبتون بخیر.
متشکرم، مرسی.
خوب هستین؟
خیلی ممنون. مرسی.
امیدوارم بی موقع مزاحم نشده باشم.
من خواهش میکنم.
خانم فرغانی، تعدادی از عزیزان آزاد شدن از زندان و جای خوشحالی داره، از جمله آقای علی اخوان، پدر روژان که فرداد و روژان همبازی هم هستند.
بله همینطوره، از اون بابت هم که به هم خیلی خوشحال هستیم. ولی خب من هنوز دیدنشون نرفتم به دلیل اینکه فکر میکنم که 3-4 روز اول حق خانواده است، بعدم بقیه باید برن. البته تعداد زیادی از دوستان این مسئله رعایت نمی کنن، ولی من گفتم که نه، من حداقل سر حرف خودم، سر موضعی که دارم وایستم. در حالی که سایر دوستای دیگه هم که این سالها همین اصل رو رعایت کردم، گفتم که حالا چه مرخصی بوده چه آزادشون بوده، اینو رعایت کردم.
امیدوارم که هرچه زودتر روشنایی خونه شما هم بیاد و این دلنگرانی های ما هم تموم بشه.
امیدوارم.
خب خانم فرغانی، آیا خبری هست؟
ولی فعلا که من الان منتظر هستم، یعنی منتظر که چه کنم، دوباره برم برای دفعه دومی که بیاد برای دندون پزشکی، دوباره تمام اون مرحله که من اون 48 روز قبلی طی کردم بعد دارم همش رو دوباره از اول انجام بدم و ببینم که آیا برای 5 شهریور میتونه بیاد بیرون یا نه.
یعنی امکان این بود که بار اول تونست بیاد یا این اصلا؟
بله 48 روز البته طول کشید ولی بله. خب بالاخره بعد از 48 روز روز 17 مرداد تونستش که بیاد بیرون. البته خب دفعات قبلی هم قرار بود که بیاد بیرون ولی خب مثلا ما میرفتیم مطب دکتر میشستیم نمیرسید. گفت من فکس نرسیده نمیدونم این نیومده اون نیومده اینها خلاصه. ولی خب 17 مرداد بالاخره اومد بیرون و یک ساعت امروز دندونش کار شد. من همین دوشنبه که دیدمش من بگم براتون که اولین تا نشستم بعد از سلام در مورد مسئله زده های اهر و اینها با من صحبت کرد. بلافاصله گفتش که باید این بیانیه بدی نمیدونم چه کارهای انجام بدن تمام اینا رو خلاصه به من پیغام داد و که این کارا باید انجام بشه. و همونطور که میدونید بر تجربه هم که در زلزله بم داشتن ستاد یاری بم سیب رو با تعدادی از دوستان راه اندازی کردن در ادامه اون کارها که به حال با تعدادی از دوستانشون اون برنامه رو داشتن به تبعش دوستان میخوان که بیرون هم این بار هم به حال دوستان به همین تجربه نزدیکتر بم رجوع میکنن و الان میخوان همون به همون ترتیب عمل بکنن. خوشبختانه اینطور که به حال من با دوستانی که در از تهران دارن میرن برای سمت تبریز و اطرافش و اینها چه دوستانی که در خود تبریز هستن اینا همه در حال اون تجربه بم رو که تجربه نزدیکی هم هست همه در نظر دارن و همشون هم دائما از فریبرز صحبت میکنن که خب اون بار چطور اومد و سازماندهی کرد و کمک کرد و با همه دوستان مختلف همکاری داشت و این بار خب واقعا جاش خالیه.
در رابطه با دلنگران های آقای رئیسان ها از زندان در مورد یاری به زلزله زدگان این فاجعه عظیمی که باز آوار شد کانون نویسندگان اطلاعیه داده و هموطنان در واقع به یاری شتافتن. من عکس‌ها رو که شاهد بودم صف طویلی از یاری رسانان بود به کمک شتافته بودن.
درسته مردم که خودشون به هر حال اقداماتشون انجام میدن همونطور هم که همه جا هم داره همین صحبت میشه. خب اعتمادی که به ارگانهای دولتی نیست واقعا گروه های امنیتی حالا به طور کل میشه گفت اونها هم که در منطقه حضور خیلی وسیع دارن و آزاردهنده و مزاحم و دست و پاگیر برای اونهایی که میخوان کمک بکنن و برای خود مردم آسیب دیده متاسفانه. خب اینا همه مشکلاتی هستش که بنا به همین تجربه نزدیکی که به هر حال خود من هم دارم همین تجربه بم واقعا حضورشون واقعا مانع کمک رسانی هستش نه در چند روز اول چند ماه اول متاسفانه در چند سال این مزاحمتشون ادامه داره برای اینکه واقعا مسائل و مشکلات اون منطقه به صورت تا حدودی حالا خیلی کاملا بنیادی امکانش نیست برای مردم که اونجا رو بتونن مسائلش رو حل بکنن ولی خب در همون حد هم که در توان مردم هست و کمک میکنن و همراهیشون رو ادامه میدن چند ماه و چند سال موانع بعدی خیلی متاسفانه زیاده و دائما نگرانی دوستای ما برای ماهای آینده است که سال دیگه این موقع مثلا ما چه وضعیتی رو میتونیم اونجا ببینیم.
خانم فرغانی من بسیار ممنونم از شما. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
خواهش میکنم. دلنگرانی اصلیش همین دوشنبه که من باش صحبت کردم همین مسئله بود و از قبل از اون و متاسفانه احتمالا سالهای بعد هم همینطور خواهد بود که نگرانی هم در رابطه به طور کلی وضعیت بهداشتی و درمانی در خود اوین. این هم یکی دیگر از ناراحتی ها و دلمشغولی های به هر حال اکثریت زندانی ها هست اونجا چون به هر حال هر چند وقت یک بار ممکنه که یک یا چند تا زندانی مطرح و به نام که مثلا به هر حال جامعه بشناسنشون به طور کلی این وضعیت چون به هر حال مثلا خب یکیش مثلا میشه فریبرز رئیسان زندانی دیگه اونجا پیدا میکنن که کمتر شناخته شده در هستن در جامعه اینها، و امکان خروج از زندان، اومدن بیرون از زندان یا اینکه درمان خارج از زندان واقعا براشون فراهم نیست. مثلا زندانی هستش که سکته میکنه، کلیش دچار مشکلات اساسی میشه، یا ساری یه بیماری های دیگه، اصلا مثلا دندون درد و اینها که اصلا براش اصلا مسئله اینا حساب نمیشه، اصلا هیچ، یعنی مثلا چیز خاصی نمیدونن این رو، اینها اصلا بهشون رسیدگی نمیشه. اینا هم به هر حال مشکلات هستش که و ناراحتی های بیشتری خب از نظر روحی و اینها برای خود فریبرز ایجاد میکنه. یا مثلا من خودم حتی داروهایی که برای فریبرز میفرستم، چه داروی قندش، برای پروستاتش، حتی استامینوفنگ، حتی مثلا قرص سرماخوردگی، چیزی که من میدم مثلا این بار که داده بودم خب در واقع نصفش و یک سوم از یه سری داروها رو به دست خودش رسونده بودن، تازه اونم با چقدر دوباره دویدن و نسخه گرفتن و دکتر ببینه و پزشک قانونی اونجا تایید بکنه و اینجوری با این شرایط سخت واقعا تونستم داروها رو بدم داخل، به اون ترتیب به دستشون میرسه. و مسئله کسایی هم که الان حکم اعدام دارن، اونام هست که به هر حال همچنان نگران کننده است، وضعیت خوبی به هر حال اونجا حاکم نیست از نظر روحی. ولی خب اینکه یه تعداد به هر حال 70-80 نفره یا حدود 100 نفر شاید آزاد بشن ظرف این دو سه روز، این خودش خوبه، ولی به شرط اینکه بقیه رو جایگزین نکنن، که الان این کار رو هم دارن میکنن.
البته گویا
از اون طرف اون
در خبر،
یعنی جا رو برای یه عده دیگه باز نکنن، این هم سنگ نگرانی بیشتر ما میشه. خب یه تعدادی اومدن بیرون، حالا چه قسمت بند آقایون چه بند خانم ها هیچ فرقی نمیکنه،
ولی گویا تماس هم گرفتن از اجرای احکام و دادسرای اوین با کسایی که از 6 ماه تا 6 سال حکم گرفتن، اینکه خودشون رو باید سریعا فورا معرفی بکنه، وگرنه وثیقه های اونها ضبط میشه. همچه خبری هم بوده؟
بله، به همین ترتیب دقیقا. مثلا من شاید خودش الان مثلا اون دوست من راضی نباشه، یعنی نخواد که یا به نفعش نباشه که من اسمش رو بگم. یکی از خانمها که اصلا، یعنی مثلا ازش پرسیدم که خب دوست عزیز، حکم شما الان فکر میکنی که چند سال باشه که خودتو داری آماده میکنی؟ گفتش که چون خیلی به وثیقه گذار من دارن فشار میارن و اون وثیقه گذار بیشترین ناراحتی من هستش، که اصلا خودم تصمیم دارم برم خودم معرفی بکنم، علاوه بر این که اینا دارن با من تماس میگیرن و با وثیقه گذارم تماس میگیرن. میگفت بین 2 سال تا 5 سال من موندم که چقدر از این دوره محکومیت من باید بگذرونم، به دلیل این که خب مثلا 2 بار بازداشت شدم پشت سر هم، مثلا سال 85 سال 86 اینا بازداشت شدم، بعد همینطور اینا خب دادگاهاش به تناوب برگزار شده، هر کدوم یه حکمی دادن، بعد در تجدید نظر حکم دیگه‌ای صادر شده و حالا این دوستان هم مثلا خب مونده. تعداد زیادی از دوستان جوان ما واقعا با این مسئله و مشابه اینها روبرو هستن و این فشارهای کاملا غیر قانونی از نظر حتی همون قانون نداشته و غیر منطقی و اصلا غیر اصولی که وجود داره، اصلا حق ندارن تماس بگیرن، تهدیدی بکنن یا هر چی، حتی همون حراج کردن و یا ضبط یک وثیقه خودش یه سلسله مراحل واقعا طولانی اداری و قانونی داره که آقایون بخوان اجرا بکنن در مورد هر کسی، باید 6 ماه تا 1 سال بیشتر طول بکشه.
خب خانم فرقانی، من بسیار از شما سپاسگزارم. آرزو میکنم که همه عزیزان در بند به آغوش خانواده برگردن، از جمله آقای دکتر فریبرز رئیسان. الان در حین صحبت به صدای فرداد میومد. چقدر این مسئله برای من که در واقع از دور ناظر این قضیه هستم بسیار متاثر کننده است. برایتون طاقت بیشتری را آرزو میکنم برای تحمل این دشواری ها که امیدوارم هرچه زودتر تمام بشه.
خیلی متشکرم، ممنون و مرسی از این که همچنان شما پیگیر این مسئله هستید. ممنون از تماستون.
در ادامه اعتراضات کارگران صنایع فلزی ایران، آنها سه‌شنبه 24 مرداد ماه در مقابل ساختمان وزارت صنایع تجمع کردند. در این رابطه گفتگوی دارم با خانم پروین محمدی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده کارگران معترض. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم محمدی.
خواهش میکنم. منم سلام میکنم خدمت شما و شنونده عزیزتون.
خانم محمدی بفرمایید، این تجمع اعتراضی کارگران در چه رابطه ای بوده؟
خب کارگرا از یک سال گذشته از مرداد پارسال دچار مشکل جدیدی شدن، چون این کارخونه مشکلاتش چندین ساله که هست، ولی مشکلات جدید پیش اومده از مرداد پارسال شروع شد که مدیریتی که جدیداً اینجا رو خریداری کرده بود غیبش زد و کارخونه کلاً عملاً بدون مدیر موند و ماهای متوالی حقوق کارگر رو هیچ کسی مسئول نبود که پرداخت بکنه و با مراجعه نماینده های کارگر به استانداری و مسئولین زیر رفت و تجمعات گسترده که در سال گذشته در جلوی ریاست جمهوری و جلوی وزارت صنایع داشتند، اینطور شد که نماینده یعنی مدیر دولتی رو تعریف کردن برای این کارخونه و یکی از آقایون استانداری منتصب شد به اینکه بیاد این شرکت رو مدیریت بکنه تا اینکه صاحبانش پیدا بشن، که پیامد اون مدیر جدید هم یعنی مدیری که صاحب اصلیش بود پیدا شد و در چند ماه گذشته امسال این مدیران اینجا رو میچرخوندن، ولی خب بدهی کارگرها به خاطر این تعلل چند ماهه سال گذشته و نداشتن تولید و تقریبا این خوابوندن تقریبا 100% چرخهای تولید، این هستش که چندین ماه از سال گذشته باقی مونده مطالباتشون، 4-5 ماه از امسال رو اصلا دریافت نکردن حقوقی رو و پیامد همون اعتراضاتی که در دفعات قبل داشتند، وعده وعیدی که داده بودن هیچ کدوم از این وعده وعیدها به سرانجام نرسیده بود و به قولشون عمل نکرده بودن و به خاطر اینکه این بدقولی ها در آخرین چیزی که به ثمر رسیده بود، یک صورت جلسه ای بود که در استانداری روز 16 مرداد ماه همین امسال به امضا میرسه، امضای صاحبان قبلی، صاحبان فعلی و مقامات بلندپایه استانداری، اطلاعات و دادگستری و بقیه بران مسئولی که زیر صنایع و اینا که موظف میکنن مالکین جدید رو که روز 18 مرداد ماه حداقل و حداکثر تا 22 مرداد ماه لااقل 50% از مطالبات کارگرا رو که شامل این میشه که از بهمن، اسفند و الدی پارسال رو طلب دارن، فروردین، اردیبهشت، تیر و مرداد امسال رو طلب دارن و این رو خواسته بودن که و حقوق معوقات بازنشسته ها رو که سنوات بازنشسته ها رو پرداخت نکردن، که کارگرا وقتی که روز 22 هم میرسه و هیچ کدوم از این قول ها به ثمر نمیرسه، روز 23 جاده قدیم کرج رو رو به سمت تهران رو صبح بستن به مدت 2 ساعت و به غیر از نیروی انتظامی و گارد ویژه چیز دیگه‌ای به استقبال کارگران نیامد. دیروز وقتی که دیدن اینجوری شد همونجا تصمیم گرفتن که به تجمعشون از خیابون پایان بدن و اعلام کردن که فردا یعنی امروز به جلوی وزارت صنایع میرن که امروز این کار انجام شد.
خب نتیجه اعتراض امروز چه بود؟ آیا مقامات مسئولین در صدد پاسخگویی بر اومدن؟
در 3 ساعت اولیه تجمع به غیر از نیروی پلیس و گارد ویژه و موتور سوارهایی که به هر حال برای وقتهای ضروری که اگه بخوان جمع میکنن اومده بودند و بعد از این که دیدن که خب برای کارگرها دست بردار نیستن و امروز مثل که تصمیم گرفتن که اینجا بشینن تا اینکه جواب قطعی رو بگیرن، آقای صالح نیا معاون وزارت صنایع و آقای صادقی رئیس صنعت استان تهران به جمع میون کارگران اومد و وعده داد که این آقای مالک یک خونه ای رو سندش رو واگذار به وزارت صنایع کرده، گفته این خونه منو بفروشید، از فروش این خونه بدهی کارگران رو بدید، که همونجا برای کارگران جالب بود که بدهی که به کارگران داره این فرد 5 میلیارده، این چه خونه ایه که میتونن با فروشش 5 میلیارد بدهی کارگر رو بدن. خب کارگر فهمید که به بازی گرفته شده، برای همین اصلا به این حرف این دو نفر مسئولی که اومده بود توجهی نکردن و با هو کردن و برحال اعتراض باعث شد که این دو نفر مسئول برند و بعد آقای همین مدیر منتصب از طرف استانداری که تو مجموعه مدیریت میکرد، اون اومد اول قول داد که تا روز پنجشنبه بهمن و اسفند و عیدی پارسال و فروردین امسال رو میتونن به حساب کارگرها بریزن، که کارگرها گفتن که وقتی صورت جلسه ای که کتبی هست و امضای مسئولین هست زیرش میزنید، وای به حال صحبت شفاهی شما. این رو هم قبول نکردن و اصرار کردن که ما همین امروز این پول رو میخوان. اونها هم وقتی سر کارگرها رو دیدن، نماینده های کارگر رو دعوت کردن در خود همون وزارت صنایع و چکی رو از صاحب اصل ملک اصلی این کارخونه گرفته بود، گرفتن توی صنایع و صنایع گفتش که طبق این چک که پیش صنایع هست، خود صنایع فردا اقدام میکنه به اینکه حقوق کارگرا رو تا اون قسمتی که گفتم رو فردا واریز بکنه. و کارگرا هم گفتن که اگه ما فردا ببینیم که واریز نشده این اعتراضات رو ادامه میدیم. به این شکل ساعت 3:30 بعد از ظهر به تجمع خودشون پایان دادن.
خانم محمدی، آیا هویت این مالک برای کارگران مجهول هست؟
در ابتدا فقط اسم بود، در ابتدای پارسال وقتی که دولت اومد دست گذاشت و مدیر دولتی تعریف کرد، اینا از ترس اینکه ممکنه کارخونه رو از دست بدن پیداشون شد. نه الان هویت واقعیشون هم معلومه کیان، ولی همون موقع که اون اختلاف 3000 میلیاردی عنوان شده بود پارسال مرداد، اینها غیبشون زده بود. و خب این کارخونه سنت فلزی هم به خاطر که با فولاد و آهن و اینا سر کار داره و میگفتن قسمت اعظم اون 3000 میلیاردی هم توی این صنعت کارخونه‌ای را فروختن، خب خیلی کارگرا با غیب زدن این مدیریت حس اینو میزدن که اینها هم جزء همین باند 3000 میلیاردی باشن که هنوزم معلوم نیست. ولی خب فعلا فردی که جلو هست، یعنی این کارخونه از بس در این دست و اون دست شده و هر دفعه به یه نفر میفروشن تا واسه این که کارگران متوجه نشن که با کی طرفن، چون این کارخونه 33% سهام و مالکیتش متعلق به کارگرا هست، کارگرای سنت فلزی که مثلا از 40 سال پیش تو این شرکت کار میکردن. اینها همه این بازی رو دارن در میارن که به هر حال 40% 33% از یک کارخونه عظیم 113 هزار متر مربعی، اونم در وسط شهر تهران، خب لقمه خیلی چربی هستش که با این اوضاعی که دارن به سرش میارن، فقط به خاطر اینه که مالکیت کارگرا رو به شکل خیلی مفت و مجانی چنگشون در بیاره.
خانم محمدی، این وعده بازنشستگی 150 نفر از کارکنان صنایع فلزی چه شد؟ این به کجا به سر انجام
شد؟ این حقیقتش اینم به خاطر اینکه بله بعد از عید، بعد از آخرین تجمعی که جلوی صنایع داشتن، متاسفانه شماره یک رو اینها اومدن نهارشون رو قطع کردند و پرسنلی که تا ساعت 4 بعد از ظهر میمون تو محل کارش ساعت 1 تعطیلشون کردن و کلن 250 نفر شماره یک پرسنل داره که 150 نفر از این پرسنل رو به بهانه اینکه شما نزدیک بازنشستگیتونه و برید خونه ما حقوقتون رو میدیم، هر وقت بازنشست شدید بیاید، یه همچین کاری رو حقیقتش این کلا رو چندین ساله که اون موقع که منم نمایندهشون بودم میخواستن انجام بدن، ولی ما به خاطر اینکه به هر حال میدونستیم که از جهت قانون کار و اگر اینها برن و کارگر آخرش مجبور بشه که به وزارت کار مراجعه بکنه دوچار مشکل میشه، چون طبق قانون اصلا خلاف همچین چیزی که کارگر تو محل کارش حضور نداشته باشه ولی حقوق دریافت بکنه و براش بیمه صادر بکنن. اینها متاسفانه به خاطر اینکه خب کارگر از صبح تا غروب اونجا میموند و حقوق نمیگرفت و زندگیشون لنگ مونده، 150 نفر از کارگرا رو قانع کرده بودن به اینکه شما برید خونهاتون و ما حقوقتون رو اگر دادیم به بقیه برای شما میفرستیم و بازنشستتون میکنیم، ولی مسلما نمیشه با زور کسی رو بازنشست کرد. خب اینا پرونده هاشون رو فرستادن تامین اجتماعی، تامین اجتماعی اگر اینها رو بازنشست نکنه خب این افراد یه جوری پا در هوا میمونن و من فکر میکنم که لطمه سنگینی رو این 150 نفر بخورن.
خانم محمدی، من بسیار از شما سپاسگزارم از این اطلاع رسانی. برای شما و همه کارکنان صنایع فلزی آرزوی موفقیت دارم و احقاق حقوق حقیقیش. در پایان اگر نکته‌ای هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نه خواهش میکنم، دستون درد نکنه بابت صنایع فلزی، چیز دیگه ای نیست، ولی خب این اوضاعیه که سر همه کارگرها و سر همه صنایع آوردن. سوپرمارکتی که بغل صنایع بود میگفتش که هر روز اینجا یکی از کارخونجات از شهرهای مختلف و یا از شهر تهران تجمع داره، یعنی این اوضاع فقط مال صنایع فلزی نیست و اوضاع کل کارگرا به همچین روزی افتاده.
بله، این نکته مهمی هست. چند روز پیش هم یه تجمع اعتراضی کارگران صنایع نساجی در قائمشهر داشتن. پرسش اینجاست که در همبستگی با همکاری همدیگه بتونن این خواست خودشون رو، مطالبه خودشون رو متحقق کنن، چقدر این در چشمنداز هست، چقدر میسر هست که در این رابطه اقدام مشترکی انجام بدن؟
واقعیتش اینه که به هر حال دولت اجازه این که کارخونه ها با هم ارتباط داشته باشن و قرار مشترک بذارن سر مسائل مشترکشون اجازه نمیده و واسه همین هم هستش که هر کارخونه اقدام مجرد برای خودش انجام میده. ما اتحادیه حاضر برای تشکل سراسری لازم هستش که این تشکل بتونه انقدر پا گرفته باشه که بتونه کارخونه ها رو فراخوان به تجمع یک جا و با همدیگه رو انجام بده. اتحادیه به هر حال سعیشو کرده که با همون تومار امضاها و 10,000 تا امضایی که اول داده شد، الان من فکر میکنم طی 2 هفته آینده چیزی دیگه نمونده، نزدیک 9,000 تا جمع کردیم، 1,000 تا دیگه جمع بشه دیگه میتونیم 10,000 تای دوم بدیم. ما تلاشمون اینه که با این پروژه امضاها بتونیم این چسب سراسری رو به وجود بیاریم حول مشکلات و مسائلی که به طور سراسری وجود داره.
موفق و پایدار باشید خانم محمدی.
ممنونم از شما.
جهت داره اگه میاد خیلی به جوش، تو دلش مونده حسرت خریده یک کیلو گوش تو خیلی وقتی که اون به چشم ندیده، اگه ببینه بقیه میگم بهش بدیده. ما خواهد بدبختی و بدهی کاملا سیری، مثل حجت تو جدایی نادر از سیمی، که فشار زندگی اونو کرده وادارش بره خود زنی بکنه جلو زن داغ دارش. میگه خدا جای حق انصاف داره خودش، خدا پاشو حق بشینه یک بار جای خودش. میگن کف نگو هر چیزی یه حکمتی داره، میگم حکمت اینه که زندگی نکبتی باره. فکر نکن به یه درد سرم و سوال دارم، که من یه سوال فقط دست از یه سوال دارم. چرا اختلاف طبقاتی عجیب زیاده، دهی سوار و دهی تو تحریم پیاده. مثال روز دارا به خدا توکل میکنن، گرسنگی رو با کلی دعا تحمل میکنن، واسه افطاری هم دیگر رو به دعوت میارن، پای راز و نیاز و دعا تا سحر بیدارن. ولی هیچ وقت نمیفهمن که یه کارگر بیماره، تنها چیزی که مونده واسش یه پاکت سیگاره. اگه کسی نیاد و دست همشون رو بگیره، انصاری چون همه با حقوق کارگری میمیره.
بمیرم واسه دستایی که خسته است از این زمونه، دلش میخواد که تک باشه ولی تفلی نمیتونه، همش شرمنده یه بچهش میشه وقتی میاد خونه. دستاش خالیه و قلبش پر از شم و پر از خونه، هم عشقش یه سیگاره که رو لپاش دود میشه، با هر کامی که میگیره از این زندگی دور میشه. یعنی این بود فردایی که اون واسش تلاش کرده، خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده، خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده.
فکر نکن از رو خوشی اومدم خوندم عالی نیست، من خودم هم یه کارگر.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. رادیو ندا دوشنبه ها از ساعت 9:30 تا 10:30 شب و جمعه ها از ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران برنامه های خود را بر روی ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12596، موقعیت آنتن عمودی، سیمبل ریت 27500 از کانال جهانی پخش می‌کند. در مخالفت و مقابله با جنگ، تحریم، اشغالگری و سرکوب دولتی، حلقه ایرانی‌ها و اسرائیلی‌ها در برلین چندی پیش دومین گرد همایی عمومی خود را تحت عنوان محاصره شده از هر سو، مردم ایران در محاصره سرکوب دولتی، تحریم‌ها و خطر جنگ برگزار کردند. در این رابطه گفتگوی دارم با خانم نرگس ساجدی، یکی از فعالین و شرکت کنندگان این جلسه. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم ساجدی.
سلام آقای روشن، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو ندا.
خانم ساجدی، به عنوان اولین پرسش، این حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها چه هدفی را دنبال میکنه؟ بنا به چه ضرورتی تشکیل شده؟ مثلا پروسه تشکیل این حلقه چه بوده؟
میخواین خب اول میتونم از پروسه تشکیلش شروع کنم و بعد
بفرمایید.
در واقع یک چند ماه پیش دولت آلمان یک سری زیردریایی که قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای رو داشتن به اسرائیل داد و طی این اتفاق که افتاد، یک سری از اسرائیلی جوان اینجا جلوی سفارت اسرائیل تجمع کردن بر ضد این مسئله. و بعد این گروهی که خیلی در واقع یک دفعه، یعنی گروه از قبلی هم نبود که سر این ماجرا اتفاق افتاد، از اسرائیلیای جوانی که در واقع معترض به دولت خودشون هم هستن، به این فکر افتادن که خب سر مسئله جنگ و کلا نظامیگری اسرائیل، خب الان مسئله ایران هم که مسئله اوله، شروع کنن با ایرانیای جوان ارتباط بگیرن، ببینن میشه کاری کرد یا نه، که شروع کردن طریق در واقع شبکه‌های دوستیشون و ارتباطیشون یه سری ایرانی ها پیدا کردن که منم توی اون در واقع پروسه باشون آشنا شدم. ما شروع کردیم جلسه گذاشتیم با هم. خب جلسه اولیه خیلی طولانی و خیلی سخت بود، چون که خیلی از در واقع دیدگاه های مختلف نسبت هم میمدیم و تا حالا هم خب با هم کار نکرده بودیم، تا اینکه تصمیم بر این شد که با کارمون رو با یه تظاهرات شروع کنیم، در واقع بعد ببینیم که اصلا چجوری میخوان ادامه بدیم به صورت واقعا یک گروه یا نه. که تظاهراتمون روز 5 مای بودش که خیلی هم خوب بود، یعنی جمعیتی که اومده بود نسبت به اینکه ما یک گروه جوان هستیم و آلمانی هم نیستیم، نمیشناختنمون، ولی خیلی جمعیت نسبتا خوبی اومده بودن.
خب خانم ساجدی، عذر میخوام، این تظاهرات در چه رابطه بود؟ در اعتراض یا در چه موردی بود؟
ما تو اون جلسه بحثی که داشتیم، در واقع مسئله که اگه اسم ما هم اسم کاملمون هستش، حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها بر ضد جنگ، تحریم ها، اشغال فلسطین و سرکوب دولتی، اسم کاملمون اینه، یعنی این چهار تا چیز رو، جنگ، تحریم ها، اشغال و سرکوب دولتی رو ما آوردیم و این دلیل داره، چون ما توی اون بحثایی که داشتیم بیشتر چیزمون این بود که ما اگر مخالف جنگیم و اگر مخالف نظامیگری هستیم، بیشتر به خاطر اینه که ما کنار مردم وای میسیم، ما طرف هیچ کدوم از این دولت ها نیستیم و این خیلی واسمون مهم بود که اینو چجوری بیاریم روی کاغذ و حالا وبلاگمون الان که دیگه کاغذ، که اینو نشون بدیم که ما کنار مردم نیستیم. اگه مخالف جنگیم و به همین علت هم اتفاقا مخالف تحریماییم، چون تحریما بیشتر فشار دارن روی مردم میارن و در واقع حکومت رو یه جوری حتی قوی تر میکنن، اینو به خاطر این چهار تا چیز خیلی مهمه واسه اون بیاریم. تظاهراتی که ما داشتیم هم با همین چیز بود، یعنی عنوان تظاهرات بر همین بود، گروهی از ایرانی و اسرائیلی ها بر ضد جنگ و تحریم ها و خب به هر حال ضد جنگ بودنش یه مقدار غالب شد در اون ستای دیگه، ولی ما تو هر متنی که نوشتیم، توی بیانیه که روی وبلاگمون هم هست، این چهار تا رو به طور خاص باز کردیم و نظرمون رو گفتیم راجع بهش.
بله، و چه اهدافی را در واقع دنبال میکنید و چه اقداماتی را در پیش رو دارید، در برنامه خودتون دارید؟
ما خب واقعیتش اینه که در واقع چون در آلمان زندگی میکنیم و توی ایران نیستیم یا توی اسرائیل نیستیم، بهترین کاری که میتونستیم بکنیم و جز اهدافمون در واقع قرار دادیم، ما بیشترین چیزمون ارتباط با گروه های آلمانی ضد جنگه، چون که در واقع گروه های که در اینجا هستن بر ضد جنگ، گروه های آلمانی، خیلی پیچیدگی های مسئله نفهم، یعنی یا مثلا راجب دولت ایران سکوت میکنن وقتی که بر ضد جنگ حرف میزنن، در واقع اون شوفه میکنن جنگ بر ضد ایرانه، و یا از اون ور خب مثلا توی آلمان هم مسئله اسرائیل به حال مسئله حساسیه، نسبت دولت اسرائیل سکوت میکنن، و ما می‌خواستیم این در واقع این مسئله رو توی این جامعه که اندام توی زندگی می‌کنیم و گروه های ضد جنگ هستن که فعال هستن بشکنیم و یک صدای سومی در واقع به وجود بیاریم، چون که ما فهم می‌کنیم که راه حل قضیه قطعا از هیچکدوم از این دولت ها نیست و اینا تقریبا حتی شبیه هم هستن خیلی ساختارشون. دولت ایران دائم سرکوب داره میکنه مردم و مردم اونجا زندان میرن، کشته میشن، شکنجه میشن، و از اون طرف هم دولت اسرائیل هم با آپارتایدی که ضد فلسطینی‌ها درست میکنه و بعد با سیاست‌های اقتصادی که اخیرا خیلی هم به حال تظاهرات برزدش بوده بر ضد خصوصی سازی و اینا، این دولت‌ها دارن از این چیز جنگ واسه منافع خودشون دارن استفاده میکنن توی کشور واسه سرکوب بیشتر مردم. و ما در واقع میخوایم این صدای سوم بگیم که ما کنار مردم وایسادیم و این واسمون مهمه، به خاطر همین ضد جنگ هستیم. خب ضد جنگ بودن یک بخشای چیزی داره که خب طرفدار صلح بودن اینا، ولی یک مسئله دیگه هم هست، اینکه ما ضد جنگیم چون طرفدار مردمیم. یعنی اینو ما خیلی خواستیم که در واقع پررنگ نشون بدیم و هدفمون اینه بیشتر که توی گروه‌های صلحی که ضد جنگی که اینجا هستن این گفتمان رو در واقع کمبودش احساس می‌کردیم و می‌خواستیم که اینو پررنگ‌تر بکنیم. بعد در ادامه اون تظاهرات که خب خیلی به حال موفق بود، ما یه سری برنامه بعدیمون سه تا برنامه بحث و دعوا سخنرانی و بحث بود که اولیش برگزار شد در مورد ایران بود و بیشتر هم راجع به خب تحریما، چون خیلی سوال از ما میشد که شما چرا فکر میکنین که تحریما به مردم فشار میارن و غیره. ما بیشتر بحثمون راجع به تحریما بود اون جلسه سخنرانی و بحث، که اونم استقبال خوبی شده بود. جلسه دوممون همین یک شنبه است که در مورد در واقع نقش آلمان در نظام جدید منطقه است با فروش اسلحه و تسلیحات جاسوسی و به در واقع به دولت‌های مختلف، از طرف به اسرائیل و از اون طرف به عربستان تا چند سال پیش به ایران، و روی این که در واقع دولت آلمان خیلی این کار میکنه و این نظام جدید در منطقه نقش داره توش، ولی از طرف دیگه این مسئله خیلی توی مثلا رسانه‌های آلمان نمیاد. ما جلسه دوممون در واقع در مورد این موضوع یک فعال ضد نظام گردی آلمانی دعوت کردیم واسه سخنرانی. جلسه اولمون خودمون سخنرانی می‌کردیم از اعضای خود گروه، و جلسه سوممون هم راجع به اسرائیل در واقع چجوری اسرائیل دولت اسرائیل داره از مسئله جنگ و تهدید جنگ استفاده می‌کنه واسه سرکوب مردم و فلسطینی‌ها کلا در کشورش.
خانم ساجدی، اشاره کردید به جلسه اول که پیرامون مسائل ایران بود در واقع و تحریم ها. بفرمایید تم اصلی صحبت ها یا محورهایی که در اون مباحثاتی که در اون بوده از چه قرار بودن؟ سخنران ها یا سوال هایی که از سخنران ها می شد در این جلسه، آنها بیشتر پیرامون چه موضوعی بودن؟
اون جلسه در واقع بحثمون اول ما سه بخش در واقع سخنرانی داشتیم. بخش اول و دوم بیشتر راجع به یک تاریخچه از وضعیت سیاسی و ساختار سیاسی و اقتصادی ایران بعد از انقلاب در 30 سال گذشته بوده که در واقع یک تصویری به شنونده ها بده که کلن اگه نمیدونستن که چجوریه ساختار سیاسی و اقتصادی و اینکه بعد از طرف جنبش های اجتماعی سیاسی که اونجا بوده این همه سال و سرکوب شده. و بخش آخر بخش اصلی راجع به تحریما بود، یعنی بیشتر با اون بک‌گراندی که ما دادیم از اون توضیح راجع به ساختار و بعد از اون طرف جنبش ها در مقابلش، میخواستیم این که خب یعنی در واقع میخواستیم بیشتر روشن کنیم که چرا ما مخالف تحریما هستیم. بخش تحریما در واقع تیتر اصلی تحریما اون بخش سخنرانی ما بود، جنگی بین در واقع امپایر امپریال و دیکتاتور، چون که ما بیشتر می‌خواستیم بگیم تحریما یک جنگیه بین یک دولت دیکتاتوری و از اون طرف دولت‌های غربی که می‌خوان فشار بیارن به ایران و این وسط مردمن که زیر فشار این در واقع دعوا و جنگ دارن خورد میشن. و با در واقع بحث خب برنامه هسته‌ای ایران اول شروع کردیم بحث رو که در واقع به طور دقیق از کی شروع شده چجوری بوده و اینا، و البته تاکید هم می‌کردیم که ما مخالف چیز هسته ای ایران هستیم، همونطور که مخالف کننده هسته ای تو هر کشور دیگه ای هستیم. یعنی ما دفاع نمی کنیم از حق ایران به داشتن چیز هسته ای، ولی همونطور که تو آلمان هم دفاع نمی کنیم. ولی خب توضیح دادیم که در واقع این برنامه چجوری شروع شد. آمریکا اول اومد قبل از انقلاب با در واقع کمک کرد به شاه زیر اون برنامه هسته ای اتم برای صلح اسمش بود، که در ایران هم یکی از کشورش به شروع کردن. و بعد خب این که اصلا این سیل کجا رفت، که اصلا بعد از انقلاب چی شد، چه تغییراتی شد و چند سال اصلا متوقف شد و بعد دوباره شروع شد، و یه دیدی نسبت به این مسئله دادیم اول صحبت ها، و بعد خب بیشتر راجع به بحث اقتصادیش که الان این تحریم هایی که در واقع شروع شده که چی هستن از طرف اروپا و آمریکا، دقیقا چطور دارن فشار میارن به زندگی مردم، تاثیرش روی زندگی زنان، بچه ها، کارگران، حتی گروه های سیاسی که هستن، گروه های دانشجویی، که چطور اتفاقا به خاطر این وضعیت خیلی استرادی که اسمش رو استرادی میذاره دولت سرکوب میشن و از اون طرف نظر اقتصادی فشارهایی که به مردم میاره. سواله که شد خب نسبتا خوب بود، یعنی ما من احساسا این بود که ما تونستیم این چیز رو در واقع توی ذهن کسایی که اونجا نشسته بودن یه جوره یا حداقل به فکر بندازیمشون. ولی خب یکی دو تا سوال هم شد که خب تحریم‌های خوبی هم هست، یعنی همه تحریم‌ها بد نیستن، مثل تحریمی که مثلا یه سری عده‌ای نمیتونن مسافرت کنن، کسایی که جزء سپاه پاسداران هستن یا رده‌های بالا یا توی قتل زنجیره‌ای شرکت داشتن. ما گفتیم ما مشکلی با اون بخش تحریم‌ها نداره، ولی بخشی که الان این چند سال شدت پیدا کرده کاملا جنبه اقتصادی داره و خیلی فراتر از اونه، مخصوصا که الان با نفت و اینا که دیگه خیلی میشه.
یعنی به نظر شما از دید همین حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها، اگر عنوان کاملش رو بتونم بگم، بر ضد جنگ و تحریم ها و اشغال و سرکوب دولتی، تبعات و آثار این تحریم ها در واقع دولت را، دولت سرکوبگر ایران را تقویت میکنه و فشار را بر روی مردم هست و گلوی مردم را میفشاره؟
بله دقیقا، یعنی اون بخشی هم که در واقع ما فکر میکنیم چطور خب داره دولت و حکومت رو تقویت میکنه، به خاطر اینی که در واقع بیشتر قدرت اقتصادی دست سپاه پاسدارانه، که اینا وقتی که تحریم‌ها زیاد میشه با در دست گرفتن در واقع مافیای بازار سیاه خیلی میتونن استفاده بکنن. همونطور همون اتفاقی که واسه عراق افتاد، در واقع صدام اصلا توی اون 10 سال 12 سال تحریم‌ها وضعیتش تضعیف نشد توی کشور، اتفاقا خیلی تحکیم شد وضعیتش، چون که از طرف مردمی هستن که توی فشار اقتصادی هم وحشتناک دیگه نه وقت و نه انرژیشو دارن که اونقدر مبارزه کنن، و از طرف دیگه وقتی شرایط جنگی و شرایط اینطوری اضطراری هست، دولت خیلی راحته، حکومت دولت خیلی راحت‌تر سرکوب میکنه به اسم دشمن خارجی و غیره، و از اون طرف اون بخش اقتصادیشه که اون بازار سیاهی که میفته دست به کسایی که در قدرت هستن، یعنی اونا خودشون صدمه ای نمیبینن، اتفاقا سود میبرن از این فشارها، ولی خب مردمن که دارن صدمه میبینن.
خانم ساجدی، من بسیار از شما متشکرم و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
خیلی ممنون آقای روشن، منم خیلی ممنونم که این فرصت رو دادین به من که صحبت بکنم و امیدوارم که روز خوبی داشته باشیم.
زنده و پایدار باشید و به امید گفتگوهای بیشتر.
خیلی ممنون.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.